که سنگین گیر میکنید چه میکنید؟ آیا خودرو رو خاموش میکنید و خودتون رو با موسیقی و موبایل و از این قبیل مسائل سرگرم میکنید، یا مطالعه میکنید، یا اساساً هرس میخورید؟ پس با ما تماس بگیرید و به ما بگید که بهترین کار در زمان قفل شدن ترافیک تا زمانی که راه باز بشه چی؟ 88-82-301. اما بریم و همراه بشیم با گزارش همکار گزارشگرمون، سرکار خانم افشار نجات.
خب ما در شهری زندگی میکنیم که مملو از ترافیک هستش. شما شهروند چه جوری مدیریت میکنید وقتی میخواین سفرتون رو شروع کنین؟ تصمیم میگیرین از کجا برین که با ترافیک کمتری برخورد کنین، یا نه وقتی که داخل ترافیک قرار گرفتین تازه تدبیری در این مورد دارید؟
خدمت عرض کنم که میخوام برم سر کار، اون ساعتهایی که ترافیکه یه ساعت خاصیه، یعنی مثلا اونجا هم که خیلی ترافیکه ساعت 7 صبح خیلی شلوغه، ولی 9 صبح اونقدر شلوغ نیه. یعنی یکی زمانبندیه، یکی مسیرهاست، و بعد هم من کارم یه جوری که مجبورم هر روز مسیر رو بیام. خب از مترو یا اتوبوس تا ابتدایی که خیلی ترافیکه با ماشینش میاد یه جای پارک میکنه، بقیه رو به وسیله دیگه بره، اینطوری ترافیک کم میشه. اگر کسی یک رو برای خودش بازه زمان شناور در نظر بگیره، تو خود ترافیک عجله نمیکنه. یعنی شما مسیر خودت حرکت نمیکنی، مارپیچی میری، اینا همه باعث میشه که همین ترافیک بدتر بشه. ما ترافیک دو جور داریم، یه ترافیک داریم که ترافیکه ولی منظمه، بخاطر حرکتش خیلی آهسته است ولی وجود داره. اما ترافیکی که اولین روزنه که پیدا میشه ماشین بغلی میخواد بره اون روزنه پر کنه، حق دیگرم خورده میشه. راه حلش برای ما در حال حاضر اینه که اگر پذیرفتیم که تو ترافیک با ماشین شخصی باشیم، صبور باشیم، اشکالی نداره.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-33.
بله، همونطوری که از گزارش همکار گزارشگرمون سرکار خانم افشار نجات متوجه شدید، امروز داریم در مورد مدیریت زمان در زمانی که ما داریم تو ترافیک گیر میکنیم صحبت میکنیم. حتما با ما تماس بگیرید و به ما بگید که بهترین کار در زمان قفل شدن ترافیک تا زمانی که راه باز بشه چی؟ 88-82-301 شماره تماس صدای شهر رادیو تهران. تا بخش بعد که باز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. رأس ساعت 16:55.
دقایق زندگیتون پرخیر و برکت. همراهان عزیز، دعوت میکنیم شنونده سیلی در تاریخ باشید.
سیری در تاریخ.
گفتم سیر نه سیل.
سیل صدا داره، لطفاً عوضش کن.
عوضش کنم؟
سیلی در تاریخ. نویسنده آرش امجدی، راوی و تهیه کننده صادق داوریفر، طراحی صدا دینا داوریفر. قسمت سوم، مد پهلوی. در ایران اوایل قرن بیستم، یعنی حدود 120 سال پیش، لباس نه تنها پوششی برای بدن بلکه نمادی از هویت طبقه اجتماعی و باورهای مذهبی بود. تنوع لباسهای محلی و سنتی گویای تاریخ غنی و فرهنگ چند لایه ایران بود. اما رضا شاه با روی کار آمدن طرحی نو در انداخت. یکسان سازی لباس،
نه هوای تازه و نه لباس نو میخوام.
چرا این؟
خب این طرح رو دوست نداشتم.
یکسان سازی لباس و؟
آره،
ولی خب موسیقی ربطی به اون فضا نداره.
قشنگ که هست.
پهلوی اول معتقد بود که تنوع لباس مانعی بر سر راه مدرنیزاسیون و متحد کردن مردمه. میگن او با الهام از آتاتورک. این صدای کیه؟
آقای الهام.
بابا گفتم با الهام از آتاتورک، بقیهش هم گوش کن، یعنی از آتاتورک الهام گرفته، یعنی الگو گرفته. میگن او با الهام از آتاتورک، رئیس جمهور ترکیه که لباسهای غربی رو به عنوان نماد مدرنیته و تمدنگرایی معرفی میکرد، به دنبال ایجاد یک هویت ملی واحد از طریق لباس بوده. قانون یکسانسازی لباس نه تنها پوشش مردانه، بلکه پوشش زنان رو هم در بر می گرفت. یعنی در واقع کشف حجاب زنان از کشف حجاب مردان شروع شد. کشف حجاب در ایران در واقع پدیده‌ای ناشی از آشنایی با غرب و تجددخواهی افرادی که تفکرات غربی داشتند، که بیشترشون هم زندگی در غرب رو تجربه کرده بودند. این افراد رو اصطلاحاً غربگرا میگفتند. واقعیت اینه که در ایران تغییر در پوشش ظاهری به پیروی از اروپا اول از حرمسرای ناصرالدین شاه شروع شد.
انشاءالله علیه و هم خدا و هم سایر خدا که خود من باشم به شما خواهم داد.
این که صدای مظفرالدین شاهه، من گفتم ناصرالدین شاه.
خب اینم پسرش بوده،
ولی ربطی به نوشته ما نداره.
سخت میگیری، خیلی از بچه ها راه پدرشون رو میرن.
واقعیت اینه که در ایران تغییر در پوشش ظاهری به پیروی از اروپا اول از حرمسرای ناصرالدین شاه شروع شد و بعد به دیگران سرایت کرد. مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا و مشاهده بالرین های سن پترزبورگ در روسیه که شلوار بافته چسبان و نازک به تن می کردن و لباس یا جامه خیلی کوتاهی روی اون می پوشیدن و روی انگشت پاه می رقصیدن، فکر ناصرالدین شاه رو به این سمت.
بابا
خودت گفتی رقص،
قطعش کن.
فکر ناصرالدین شاه رو به این سمت برد که زنهای حرم رو به این لباس در بیاره و از اونجا که مد لباسهای دارالخلافه یعنی تهران همیشه از اندرون دربار صادر می شد، یعنی حرمسرای شاه مرکز تعیین مد بوده، نوع پوشش و مد لباس از دربار اول به شاهزاده خانمها و زنان اعیان اشراف، بعد به بقیه سرایت می کرد. یکی از این شاهزاده خانم هایی که اساساً در تاب و شکنی و بروز بودن در اون جامعه سنتی عصر ناصری سر نترسی داشته، تاج السلطنه بوده.
راه ترقی و سعادت را به روی تمام زنها مسدود نموده.
باز صدای پسرمو تو گذاشتی؟
تست داد ولی قبول نشد.
خب دیگه بدتر، برای چی از صداش استفاده میکنی؟
خب دوست داره.
بابا جان نمیشه.
خب بذار راشت کنه.
رشد کنه؟ مگه پیشرفت رو میشه زوری انجام داد؟
تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه بود که از پیشگامان تفکر کشف حجاب در ایران محسوب میشه. این خانم بر اساس یادداشت‌هایی که از خودش به جا مونده و بر پایه خاطرات این و اون کلن از وضعیت موجود زنان زمانه خودش شاکی بوده، خصوصا از اینکه به قول خودش
راه ترقی و سعادت
رو به روی تمام زنها مسدود نموده و این بیچارگان رو در منتهای جهل و بی اطلاعی
نگاه داشتند.
تاج السلطنه مسبب تمام عیوب و مفاسد اخلاقی رو که در مملکت تولید و نشر شده عدم علم و اطلاع زنها میدونه و عامل این عدم علم زنان رو نقاب و پوشش معرفی میکنه.
آهای دختر ماجا، ای
بابا میشه ادامهشو هیچ ترانه ای استفاده نکنی؟
خب حوصله‌شون سر میره.
داریم متن تاریخی میخونیم، حوصله‌شون سر میره یعنی چی؟ مخاطب خاصه.
تاج السلطنه بعد از مدتی با تشویق معلمش به عقاید طبیعیون متمایل شد. طبیعت گرایی یا ناتورالیسم معمولاً در اشاره به این باور فلسفی به کار میره تنها قوانین و نیروهای طبیعت در جهان فعالن و چیزی فراتر از جهان طبیعی نیست. پیروان این اندیشه رو ناتورالیست یا طبیعت گرا میگن. تاج السلطنه نوشته:
اول کاری که کردم تغییر لباس دادم، لباس فرنگی، سر برهنه.
دختر ناصرین شد.
تاج السلطنه واقعا؟
به هوش مصنوعی گفتم اینو به من داد.
این الان تاج السلطنه است؟
زیرا که با آستین‌های تنگ لباس‌های چسبیده وضو سیم.
اولین کاری که کردم تغییر لباس دادم، لباس فرنگی، سر برهنه، در حالتی که هنوز در ایران زنها لباس فرم قدیم رو داشته. پس از لباس ترک نماز و طاعت رو هم کردم، زیرا که با آستین های تنگ لباس های چسبیده وضو ساختن و نماز کردن مشکل بود. با این حال تلاش های تاج السلطنه و سایر زنان روشنفکر آن دوره با مقاومت شدید روحانیون و بخش سنتی جامعه روبرو شد. جامعه سنتی ایران به شدت به ارزش‌های مذهبی و فرهنگی خود پایبند بود و هر گونه تغییر در پوشش زنان را به عنوان تهدیدی برای هویت و ارزش‌های ملی تلقی می‌کرد. برای بازخوانی مقدمات کشف حجاب رسمی در ایران دوره رضاشاه باید از سال 1307 شروع کنیم. در این سال قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در مجلس شورای ملی.
صدای آمبولانس چیه؟
خب میخواستم فضای بیمارستان رو درست کنم.
اتبا نه اتبا.
فرق داره؟
آره این با ته دسته داره.
قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. بر مبنای این قانون مقرر شد کلیه اتباع ذکور ایران که به موجب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند ملبس به لباس متحدالشکل بشن. البته در ماده دوم این قانون 8 گروه از پوشیدن لباس یکسان معاف شدند، مثل پزشکان، وکلا، روحانیون، نظامیان و کسانی که به دلیل ماهیت شغلی خود مجاز به پوشیدن لباس مخصوص شغل خود بودند.
این صدای چیه؟
مرده ها هم معاف بودن.
ولی مرده که شغل نیست،
لباس که میخواد.
از طرفی تهیه لباس متحدالشکل برای مردم دشوار بود و این امکان وجود داشت که عده‌ای صرفاً به دلیل ناتوانی مالی از اجرای قانون خودداری کنند. از این رو در ماده سوم این قانون گرفتن جریمه از شهرنشینان از 1 تا 5 تومان و زندانی کردن افراد فقیر و غیر شهرنشینان از 1 تا 7 روز به حکم دادگاه پیشبینی شده بود. از بررسی مواد آیین نامه اجرایی متحدالشکل نمودن پوشش مشخص میشه که غرض از لباس متحدالشکل کلاه پهلوی و همه نوع لباس شامل نیمتنه، پیراهن، شلوار و ممانعت از بستن شال و لباس یکسره بوده. حکومت در اون زمان دلیل یکسانسازی رو تولید حس اتحاد قلبی میان عموم افراد مملکت و رفع یکی از عوامل اختلاف و تشدد میان افراد کشور و مواردی دیگه ذکر کرده بود، اما بخش دیگری از این اتفاق رو ربط میدن به تأثیر پذیری رضاشاه از آتاتورک.
به نظر شاید بلستیست که
این صدای کیه؟
رضا شاه.
واقعا؟
آره.
چی میگه؟
نمیدونم. بدونم چی میگه، چون صداش بود گفتم پخش کنه.
خیلی خوب قطعش.
البته شاید اجرای چنین طرحی در فکر رضا شاه بوده، اما سفر به ترکیه در سال 1313 اونو برای انجام این کار مصمم تر کرده. دو سالی بعد از سفر رضا شاه به ترکیه و دیدارش با اولین رئیس جمهور بعد از دوره امپراتوری عثمانی یعنی آتاتورک، رضا شاه کلید کشف حجاب رو میزنه. رضا شاه با مشاهده تغییراتی که ترکیه در جهت غربی کردن جامعه مسلمان اون کشور ایجاد کرده بود تحت تأثیر قرار گرفت و در بازگشت به ایران در قدم بعدی در بهمن 1313 در افتتاح دانشگاه تهران به دخترها دستور داد که بدون حجاب به تحصیل مشغول بشن. اقدامات او در این جهت مخالفت‌های زیادی را از طرف مردم و روحانیون به دنبال داشت که از مهمترین آنها قیام مسجد گوهرشاد و سرکوب و کشتار مردم توسط نیروهای رضاخانی بود. نزدیک به 6 ماه بعد از ماجرای مسجد گوهرشاد، رضاخان قدم سوم و آخر را برداشت. هفته دی 1314 در جشن دانشسرای مقدماتی دختران در تهران قانون
بابا مدرسه ابتدایی نگفتم، دانشسرای اون موقع. بعدش هم این اتفاق مربوط به زمان فارغ التحصیلیشون بوده نه شروع مدرسه.
در جشن دانشسرای مقدماتی دختران در تهران قانون کشف حجاب زنان رو به طور رسمی آشکار و اعلام کرد. در این مراسم همسر و دختران رضاخان بدون حجاب شرکت کردند. از این زمان به بعد زنها باید در مجامع رسمی بدون حجاب می بودند. در تلگرافی از وزارت داخله یا همون وزارت کشور که مربوط به 18 آذر 1314 میشه، حدود 1 ماه قبل از ماجرای دانشسرا به امضای محمود جم وزیر کشور این مطلب نوشته شده: موضوع کشف حجاب باید از طرف حکومت و شهربانی تقویت شود. اگر کسی از وعاظ یا غیره مخالفت یا اظهارات بر ضد بنماید فوراً توسط شهربانی جلب و تنبیه شود. اقدامات باید خیلی با متانت و عاقلانه باشد. جریان پیشرفت امر را مرتباً رمزن اطلاع دهید. با تبلیغات گسترده‌ای که صورت می‌گرفت، حضور دانش آموزان دختر در مدارس بعد از صدور قانون برداشتن حجاب و در سالهای آخر دوره رضا شاه اوج گرفت، تا اینکه در سال 1320 که رضا شاه ایران رو ترک کرد، که حالا بعدن میگم چرا ترک کرد و چه جوری.
بابا حالا یا بعدن؟
یعنی چی؟
گفتی حالا بعدن میگن؟
این اصطلاحه،
هم الان هم بعدن.
آره خب اینجوری میگن.
تا اینکه رضا شاه در سال 1320 ایران رو ترک کرد و اجرای قانون کشف حجاب خیلی زود فراموش شد.
از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
پرساد ماشین، تولید کننده ماشینالات صنایع چوب و MDF در کشور. پرساد ماشین با شبکه گسترده خدمات در کشور همراه صنعتگران، کیفیت رمز ماندگاری و خدمات پس از فروش شرط همراهی ماست. پرساد ماشین، کیفیتی که به آن اعتماد دارید.
سه کلمه.
توی دور همی
ماست موسیر رامک،
وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک،
یا بین دو نیمه
ماست موسیر رامک.
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه، رامک دوست بزرگ و کوچک.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیابا دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214747 4. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ای بابا چای روی مبل چپه شو،
ردیف آچار داره راه حلشو، الان سه سوته میان مبلو میشورن، آره آچار بلد راه و روشو، خونه میخواد تعمیرات بیاینا چاره، یخچال صدا میده زیاد بیاینا چاره، سنگین اساس کشیه بیاینا چاره، یکی همیشه از امراض پس بیاینا چاره، چاره یک کارا چاره.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
گوجه ی طعمش و قرمز رنگش، لیکوپن داره تو دلش و مفید صرفش، کچاپ دلپذیرشون، کیفیت همیشه حرفش، کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاپ دلپذیر بهتر و همینه فرقش. دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
صدای شهر.
بوق زدن بیمورد توی ترافیک بیشتر از اینکه کمکی بکنه تازه اوضاع رو خرابتر میکنه. ترافیک سنگین حاصل حجم زیاد خودروها در این معابریه که خدمتون اعلام میکنم. بزرگراه شهید چمران در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید و در ادامه مسیر بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان محبوب مجاز. بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از بولوار بریانک تا تونل توحید، مسیر جنوب به شمال بزرگراه آیت الله سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، بزرگراه آیت الله سعیدی در مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح، همینطور بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا خیابان چوب تراش، بزرگراه جلال آل احمد در مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بزرگراه شهید حکیم در مسیر شرق به غربش اونطوری که مانیتورهای صدای شهر در این لحظه نشون میدن از مقابل پارک پردیسان تا بولوار آیت الله کاشانی، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید ستاری، شرق به غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه مسیر بزرگراه شهید آبشناسان از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بولوار جنت آباد و همینطور بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه خاوران. خب همراهان عزیز و ارجمند صدای شهر رادیو تهران، در این لحظه میخوایم چند تا تلفن و یک گزارش بشنویم.
ما داریم راجع به ترافیک و مدیریت ترافیک صحبت میکنیم، شما چه میکنید؟ چه جوری مسیرتون رو مدیریت میکنید؟
حالا من بیشتر سعی میکنم از این در واقع نرم افزارهایی که هست استفاده کنم. الانم متاسفانه به خاطر اینکه جی پی اس قطع و خدمات خوبی نمیدن، خب سرگردونمون میکنن. قبلا بهتر بود، یعنی مسیرهای خلوتتر ما رو میبردن و بیشتر جاهایی میرفت از مسیرهای کوتاه خلوتتر میبردن، ولی الان متاسفانه نه، اینجوری نیست.
حتی خودتون هم نمیتونید برنامه‌ریزی کنید؟
چرا، اون کارم انجام میدم، ولی خب این در واقع مسیریابا بهتر بود، خدمات بهتری میتونستن ارائه بدن.
وقتی که حالا داخل ترافیک قرار گرفتی چه میکنی؟ چجوری مدیریت میکنی؟
والا الان اگه نگاه کنی تسبیح دستم، حوصله میکنم، ذکر میگم که در واقع یه مقدار حوصله‌ام بیشتر بشه بتونم با حوصلگی رانندگی کنم. همین، سعی میکنم اعصابم رو مدیریت کنم که در واقع بهتر بتونم استفاده کنم از اون مسیری که دارم میرم، بهتر فکر کنم، بهتر تصمیم بگیرم.
روزانه چقدر داخل ترافیکی؟
من در روز فکر میکنم یه 2 ساعتی از وقتم متاسفانه گرفته میشه، واقعا 2 ساعت تلف. یعنی صبح ساعت 6 که از خونه میزنم بیرون، شب برمیگردم، فکر میکنم 2 ساعت از زمانم تلف میشه.
این دو ساعت رو کار خاصی انجام نمیدی وقتی داخل خود رو هستی؟ مالا مثلا رادیو گوش بدین با گوشی باشی؟
بله رادیو گوش میدم.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر
تهران.